خودمون واضح کرد روایاتی در تفسیر آیه آمدن و حجت دیگه احتیاج به بحث بعدی نداره. و جناب قدسپورم دیروز همین رو گفتم به جایی که بحث از لغت کنید ببینیم دایره حکم موضوع در روایات چی هست. حرف درستی هم هست، منتها با توجه به این که ممکنه یه جای شما بخواید به اطلاق آیه تمسک کنید و نص خاصی هم نباشه در تبیینش، خب اونجا استثارهای عرفی دیگه موضوعیت پیدا میکنه، ناچار باید به سراغ استثار عرفی و لغوی هم رفت. در استثار عرفی هم قول لغوی این حجت نیست، چیز قرائن صدق دیگه، ولی کسی قول لغوی رو به ما بلا لغوی که حجت نمیدونه، خبره این موضوع هم نمیدونم لغوی رو هم بله علال برای اینکه معیدی باشه عرض کردیم از کلمات لغوی اونی که استفاده میشه این است که مفهوم غنیمت یه مفهوم عام میداره و مطلق فایده‌ای که به دست میاد شامل میشه، منتها با یکی دو تا قید که با وجود این دو قید حتما غنیمت سر میکنه، یکی بدون مشقت باشه و دوم بلا بدل باشه. یعنی اگر منفعتی بلا مشقت بود و بلا بدل بود، یعنی آدم چیزی نداره در مقابلش عوض بگیره، این غنیمت بهش سر میکنه. اما که آدم مبادله میکنه، پول میده جنس میخره، نمیگن اختنم من فرمودین آدم در مقابل مثلا پولی که میده منفعت ملکی دستش میاد اجاره میکنه، نمیگن اختنم این منفعت رو جز غنایم به حساب نمیارم. با این دو قید حتما غنیمت به حساب میاد، اما اگر این دو قید نباشه چطور؟ مثل این که فرض بکنید یه جاهایی آدم تجارت میکنه ربحی براش حاصل میشه غیر از اون عوضی که میگیره، که از کنه موقع آدم خواهد برای خودش جنس بخره، خونه میخره درش سکونت کنه، یه موقع کارش تجارته، اون ربحی که در تجارت حاصل میشه آیا مثلا به اونم غنیمت صدق میکنه یا صدق میکنه؟ و یا مثلا فرض بکنید اونجایی که انسان زحمتی میکشه، فرض کنید گنجی به دست میاره که مشقتی درش تحمل شده، اینا برش غنیمت صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ اینو باید یه مقدار بیشتر اون نکته ای رو که در مفهوم غنیمت هست بکاویم، ببینیم اون نکته چیه که به یه شی میگن غنیمت. از کردم منهای تحقیق روایات که الان میخونم این نکته رو بعضی اینجوری معنا کردن دیگه، گفتن که مقصود از این که میگن غنیمت اون یا الله منفعتیست که بلا مشقت به دست بیاد، معنیش نیست که آدم لازم نیست زحمت بکشه، زحمت در قبال اون نیست. اذا گفتن در واقع یا بعضی ها اینو کمی مفهومش درش یه تصرفی هم کردن، گفتن بلا مشقت یعنی غیر مترقبه، نه اینکه زحمت نکشیده، نسبت به اون زحمت این منفعت منفعت غیر مترقبه است، یعنی مقصود از اون زحمت نیست یا متوقع از اون زحمت نیست به تعبیر دیگه. اذا مثلا گفتن در مثل گنج، کسی که دوم گنج جستجو میکنه مطمئن نیست به گنج برسه، که اگر رسید به طور اون شکلای طبیعیش عرض میکنم نه شکلای جدیدش، یالله اگر رسید در واقع امر غیر متوقعی است دیگه، بنابراین زحمت نکشید. چرا زحمت کشیده ولی از این زحمت حتما متوقع نیست که اون نتیجه به دست بیاد؟ لذا گفتن این قید جای مشقت بذاریم مثلا، یا مشقت اصلا اینجوری تفسیر کنیم بگیم اونایی هم که میگن مثلا بلا مشقته، بس فرض کنیم الان مقصودشون از بلا مشقتن همینه که متوقع از این آدمی باری زحمتی میکشه، این زحمت حتما به یه نتیجه ختم میشه، قناعت میفهمید خود متوقعه دیگه که آدمی زحمتی که میکشه به این نتیجه میرسه، ولی یه بار زحمتی میکشه متوقع قطعی نیست که او به اون نتیجه برسه، و میرسه، وقتی هم میرسه یه امر غیر مترقبه به نظر میاد، مثل اینکه آدم زحمت کشیده گنجی به دست آورده دیگه، حالا یا تصادفاً یا نه تصادفاً هم میگشته پیدا کرده دیگه. این در موقع در واقع گفتن این بلا مشقت یعنی این متوقع از این مشقت، ولو یه مشقتی هم ببرید یعنی متوقع از این مشقت نبوده، مترقبه نبوده.
مترقبه رو معنی مترقبه میگه؟
بله.
ولی خود مترقبه رو ما خودش معنی میده، یعنی اینکه مترقبه باشه یا نه، یعنی اینکه ممکنه منم واقعا خودم که دارم مکاسب انجام میدم توقع این سود رو دارم، ولی چون عرفا به اون تجارتی که انجام میشه
همین دیگه، یعنی متوقع که حالا وقت میمونن طبیعتن دیگه، حالا در خصوص اگه میگن بلا مشقت خب اشکال میشه در مورد مثل کنس که مشقت است، در مورد غنای من مشقته، در مورد غنای میگن نه اصلا مشقتی برای غنیمت کسی نبرده، که آدم تو گنج که دنبال غنیمت نیست، که تو گنج تو جنگ دنبال هدف خودشه و البته ممکنه به غنیمتی هم برسه، اون میشه غنیمت، اون بلا مشقت اونجا ممکنه کسی بگه درسته، ولی در موقع گنج که کسی نمیتونه یا بلا مشقت به دست اومده، خود زحمت کشیده گنج رو پیدا کنه پیدا کرده دیگه، یا معدن رو زحمت کشیده بهش دست پیدا کرده. لذا میگن ولو اینکه در باب گنج و معدن و اینها هم به خصوص در شکل قدیمی و سنتی قدیمش ولو اینکه زحمت میکشن، ولی متوقع نیست که حتما برسه، به خلاف اینکه آدم کار میکنه، مثلا کشاورز میدونه که الان گندم میکاره مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه محصول، سه ماه دیگه محصول برداشت میکنه، ولی در مورد مثلا گنج اینجوری نیست به طور طبیعی، نه ممکنه 10% برسه، 20% برسه، 70-80% کمتر بیشتر هم نرسه. لذا اگر رسید که انه هم میگن بلا مشقت یعنی این، یعنی متوقع از این مشقت نیست. حالا اینه که بگن نسبت فرض کنید تجارت میمونن که اونجا چجوری بگیم، اونجا هم مشقت هست هم فل جمله متوقع، توقع از ترقبه، میگن نه اونجا هم مثلا در تجارت اونه که مترقب از تاجر میخواد زندگیشو به چرخ کنه، نمیخواد یه سودی پیدا کنه جمع کنه، که بله
اونم
بله عرض کردم همون چیزاییه که دیگه تلاشای کم فایده است دیگه، یعنی ببین هر طرفی که میگیری یه چیزی جا میمونه،
توقع به نظر
بله
این که مسلمه که مطلق مکتسب روش قیمت نمیده،
روشنه یعنی این ور واضحه که مطلق منفعتی که به دست میاد غنیمت نیست، مثلا اینکه عرض کردم آدم پول میده نون میخره دیگه، نمیگم غنیمه که این که بله بله مزدشون به این که نمیگن غنیمه، اما مثلا واقعا اونی که از ممونه سال انسان به دست بیان میگن غنیمه، چرا بهش میگن غنیمه؟
چون
غیر متوقعه، اینو بهش میگن یا نه لزومی نداره؟ ملاک چیه؟ ملاک غیر متوقع بودنه، ملاک بلا مشقت بودنه، چیه؟ این هیچ ببینید اون نکته واحد رو آدم چجوری میتونه پیدا کنه؟ علایال ببینید اینی که گفتن اینه، بدون تردید اگر در جایی غنیمتی بود این غنیمت در مقابل بدلی نبود و مترقب هم نبود مشقتی در باب او که تحمل نشده بود، این حتما بهش غنیمت صرف میکنه، مثل غنایم دارالحرب. آدم میتونه بگه مثل گنج، گنج آدم زحمتی کشید رسید به گنج، متوقع از این زحمت اون مزد نیست، نه میفهمم اینا رو میشه درست کردن، میگه غنمه یه منفعت فوق‌العاده‌ای برده که به طور طبیعی این مقدار عمل اون منفعت رو نداره. اما بله اگر کسی بگه غنمه به این جور منافع هم صدق میکنه، شامل ارث و اینا میشه، شامل ارث هم میشه، شامل هبه هم میشه، بعد بگید بله معلم ما غنمتم، حتما هبه رو میگیره دیگه، غیر متوقع زحمت، همه این خصوصیات درشه، وقت ناچار باید یه نوعی تخصیص بزنه.
هبه کسی نمیگه
غنیمت، غنیمت یعنی چی؟
یعنی عربی که استعمال میکنه،
حالا پس نکتش چیه که نمیگن غنیمت؟ اگه میگه غیر متوقع، این هم غیر متوقع، زحمت نکشیده، زحمت نکشیده، عوض نداده، همین بهش صدق میکنه. نکتش چیه که مثلا به ارث مثلا چرا غنیمت صدق
میکنه؟ پدر زحمت کشیده
در پدر زحمت کشیده، من برای من که غنیمت دیگه
ارث
داده
کس نیست،
اون احجاب کرده از اون برمیده، نه بعد کس باشه در غنیمت، یعنی در موضوع غنیمت کس موضوعی است که من بعد کسب کرده باشم منتها کسب به بلا عوضه برم، نه کسب کرده باشم، حتما در موضوع غنیمت کسب وجود داره، به دست آوردن که خب اینم به دست آورده دیگه، اصابت به یه فایده ای کرده ارث به دست. لذا مثلا شما چطور میگید که در خود روایت هم تطبیق شده، میگن اگر ارثی بود که اصلا متوقع نیست اینوش میگن غنیمت، خمسش هم حضرت تطبیق کردن دیگه در اون حدیث،
حالا میگن اون کسانی که ندیدیش مثلا
خب این غنیمته،
این
چه فرقی بود چرا فرقی داره بقیه ارثا
مثلا پدر آدم به آدم
چرا فقط نکتهش غیر متوقع بودنه، پس من اینو باید بگیم نکته رو معین کنه دیگه، پس کسب و بلا مشقت و اینا نیست، غیر متوقع بودنه، هر منفعتی که غیر مترقب است، غیر متوقع است، ما بگیم این غنیمته، با آدم میرسه دیگه، وقت تطبیقش به سود تجارت چیه با آن غیر متوقعه؟ غیر
از تجارت مالی که صاحب فعلا صاحب نداره، یعنی خیلی تو تجارت شرق مشکل پیدا میکنی، مالی که الان صاحب نداره مثل غنیمتی که میگید، حتی جنتینا الان فعلا یا ارث صاحب الان نداره دیگه.
چرا صاحب؟
به کسی دیگه میرسه. یعنی از این نکتش هم میشه بگیم
توقع
چیزی که الان صاحب نداره، مالیه که الان صاحب نداره،
یعنی در غنیمت بگیم، در مفهوم غنیمت افتاده که بعد مال صاحب نداشته باشه.
یعنی به این معنا بگیم چون صاحب نداره، یعنی در واقع بگیم چرا به دست کسی میفته بگیم غنیمت، برای که صاحب نداره. یعنی بگیم غنیمت
جنگ صاحب نداره.
نه الان نداره، نه الان نداره. یعنی وقتی به دست مشکل افتاد دیگه مال اونم نیست دیگه.
به این آدم وقتی زیبل جنس رو میخره دیگه الان مال مشتری نیست، مال بایر نیست دیگه.
تصویرش توی ارباب مکاسب متوقع بودن اینه که یا مضاف الیه شما مطلق میزنیم، یا متوقع اند شخص نیست، یا اند عرف میزنیم که نیاز اولیه تو تجارت میزنیم که وقت نیازهای اولیه میشیم، یا حالا بیشتر رو در اندوزی و حس کنه دیگه متوقع.
واقعا الان در عرف امروز که تجارت میکنن سود بیشتر از معونه سال متوقع نیست. دنبال اینه، متو بگید گاهی داد به درد مشکل به دست میاد، ولی متوقعه که
این نباشه تجارت
چرا میفهم غیر متوقعه یه ویژگی داره مالی که یک
مکتسب گیر میشه، یه خاصیتش چیه؟ برای همه چی منطبق میشه؟ همه مال یه خاصیت داره، هر مال یه خاصیتی داره دیگه، یه چیزی میگه که آدم بتونه علایال. ببینید از نظر لغوی عرض کردم فل جمله این درسته که غنیمت به اون مالی میگن که آدم به دست میاره منتفع میشه ازش، و در اون انتفاع یه نوع که انهو غیر مترقب است، ولی آدم زحمت هم کشیده، از این زحمت این عوض متوقع نیست، به میگن غنیمت. ولی اگه زحمتی میکشه که از این زحمت موز متوقع، مثل که اجیر صبح میره تا آخر سال مثلا شب 50,000 تومان میگیره دیگه، اینی بهش نمیگن غنیمکه. خب یه روز کار کرده 50,000 تومان گرفته. خب خب پس چرا پس علت این که به این ربح مازاده بر معونه میگن غنیمت چیه؟ اینه که غیر متوقع بوده. اگر بخواد بگید منطقه اینه خواستن توجیه کنن، بگن آدمی که میره کار میکنه متوقعش اینه که زندگیشو بگذرونه، بیشتر از زندگیش که متوقع نیست، این حرفت قابل دفاعی نیست که شدون همینطوری شدن ادعا کنه که تاجری که یه تجارت میکنه توقعش اینه که زندگی شده، نه اینجوری نیست. خیلی از تجار وقتی تجار
دارید که رفت مکاسب بیارید جز غنیمت این طرف رو میدید خود در ادادش کن رفت
غنیمت رفت مکاسب کنه. نه آخر روایت خود غنیمت رو تطبیق بر رفت مکاسب کرده، الان روایت رو میخونیم. پس ببینید علایه حال این که فل جمله غنیمت اهم از غنایم دارال حربه و ما باشیم مظاهر لغت و متفاهم عرفی و علم و انما غنمتم اهم از غنایم دارالحربه، در این شکی نیست. اما چقدر توسعه پیدا میکنه؟ مطلق منافع رو میگیره؟ اینم حتما نیست. مثل اینکه مثال نه مثل اینکه کارگری که داره کار میکنه بس بکنید یه حقوق میگیره به اندازه مثلا هزینه روزش، ما بگیم غنیمت
احتمالش هم
واقعا به این میگن غنیمت. نه اونی که در لو ببین اگر ما یه راهی باید داشته باشیم دیگه به ارتکاز راهی که به ارتکاز نه اونی تو ارتکاز متعارف فعلی که نیست که میگیم بله ما انا ما غنیمت
ما چیزی نیافتیم که واقعا هر چی که به دست آوردیمش بگیم بعد از لغت
نه واقعا نه نه حالا لزارس کردم لغوی اینه
این مرتبه هم اومده حتی این چیز هم نیست من لغو قوم بله قوم کل مرتبه هم اومده گفته این قوم منظور کل مرتبه.
خب موارد استعمال رو ببین تو استعمال که استعمال که دلیل بر حقیقت نیست. ببین موارد استعمال هم تو روایات یه تتبع بلجمال من کردم، شما تتبع کنید ببینید مثلا موارد استعمال اصلا مقید به غنیمت حرب نیست، به منافع معنوی هم تعبیر غنیمت شده مکرر، یعنی انتفاعی که انسان به از کردم قیدش برای من واضح نیست، چون این قیودی که میگن قید جامع و مانع نیست که مثلا بگیم قید عدم مشقت، قید عدم متوقع بودنه، نمیشه خصوص این قیدها رو به خصوص آدم یه قید پیدا کنه بگی مثلا دو صفر قید کنار هم بذاره بگه این قیده، مثل تعریفی که برای مثلا علم اصول کردن و هر قیدی میزنن یه اموری خارج میشه قید و برش میذارن غیر مانع میشه. بنظر میکنید اینجا هم همینطوره؟ آدم من ندیدم یه تبیین روشنی، ولی علی حال فل جملهش واضحه که غنیمت اختصاص به غنایم دارالحرب نداره در اطلاق در لغت و در متفاهم عرف و در استعمالات روایی. مهمترش استعمالات رواییه. استعمالات روایی رو ببینید، در استعمالات روایی مطلقاً غنیمت مقیده به غنایم دارالحرب نیست، خیلی گسترده تر از غنایم دارالحربه. حالا من الان نیوردم بخونم، ببینید موارد متعددی است در استعمال، ده بیش از ده ها موره. یه مروری کنید دیگه مشتقات غنیمت رو در روایت، ببینید میبینید که اصلا را این که ما بگیم کمتر مورد چیزن غنیمت دارالحربه. نه نه خیلی نه 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 این طور نیست که همه این مبارده. شما موارده ببینید، آدم میگه یه مورد ده مورد قرینه داره، اگر تناسب نداشته باشید
غنیمت معنوی که مسلمان رفته.
چرا غنیمه نیست؟
غنیمه
اور یعنی چرا قبل علم و انما غنیم؟ ببین یه بار شما میگید فإن الله خمسه، این قرینه است برای اینکه مراد از این غنیمت غنیمت معنوی نیست، اما میگید غنیمه شامل منافع معنوی نمیشه. چرا؟ گفتن اذا غنمتم، مثلا اگر غنیمتی بردید ذکر خدا بگید. من نذر میکنم شامل غنایم معنوی نمیشه؟ چرا نمیشه؟ مثلا در غنایم معنوی که فراوان استعمال شده غنیمه و مشتقاتش، به همین اشتقاق صغیر کار با اشتقاقات کبیر نام نداره. بنابراین موارد استعمال شما در روایت ببینید، خودتون یه جستجو کنید کار نمیکنه، ببینید اصلا تناسبی داره با غنیمت دارالحرب. قطعا اوسعه از غنیمت دارالحربه. و اما حتما مطلق چیزی که انسان به دست میآوردن بعیده بهش غنیمت بگن در متفاهم عرفی ها. یه جو با قرینه بگن ایب نداره، آدم مثلا کسی کار میکنه اجرت میگیره به اندازه نیاز روزش بعد بگن غنیمت. این استعمال شما نمیخوام که استعمال غلطی است، استعمال ادنا مناسبت درش کافیه، ولی استعمالی باشه که از حق لفظ به قول آقایون استظهار بشه به طوری که بدون قرینه ما از لفظ نمیفهمیم، مطلق منفعتم نیست. اما حالا چی از مقدارش دقیقا نمیشه حدودش رو روشن کرد که ما بودیم الزام، اگه ما بودیم و لغت و روایت در کار نبود. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، واقعا به مثلا منافعی که از کسب حلال به دست میاد ابتداعا صدق میکرد، منافع عنایت میکنید، مطلق منفعتی که از سود حلال به دست میاد بر بازاد بر ممونه سنه صدق میکرد. اینا خیلی واضح نیست. ما باشیم و لغت این موارد اجمالشه دیگه، مثل اینکه شما لغت آب رو هم که میگید آب یه موارد اجمالی داره دیگه، واضح ترین لغته، ولی خب یه موارد داره که صدقش مجمله، در مثلا بر آب مضاف ما صدق میکنیم و نحوه اطلاق. یانه این از موارد اجمالشه، ولی مواردی که به وضوح تطبیق میکنه برش حتما اونجایی که قاعدتا اونجایی که این دو قید هست، یعنی آدم در مقابل او مشقت نکشیده، یا اگه مشقت کشته مشقت متوقع، مشقتی که ازش متوقع باشد، این نتیجه نیست. با این دو قید چرا صدق میکنه؟
متوقع بودن فقط اشکالش تو به مکاسبه اینه، اون با این بیان که حل میشه که انسان اولیه وقتی رو به تجارت دور داره نیازه اولیهش،
یعنی میخواد بگه غنیم مقصود از غنیمت در ارتکاز عرف منوط به هم متوقع بودن عرفی است. یعنی در مفهوم اونی که قیدی که اخصاص غیر مترقب بودنه، غیر مترقب بودنم، غیر مترقب بودنم در عرف اجتماعی اون زمان این بوده که از زندگی و کسب و تجارت متوقع سود اضافی نبوده، سود مازاده بر معونه، لذا بر رفع مازاده بر معونه صدق میکنه. این میگه اینا ادعاست دیگه، اینا ادعاهاییست که خیلی قابل اثبات نیست، ولی فعل جمله با ذوق جور میاد.
استعمالات
خیلی
استعمال سینیاس میکنیم به این جمله که جامعه بین این استعمالات
معنیش از کردم تو بین همه این هم اون احتمالی که من بیشتر میپسندم که بگیم ظهور حاقی از لغت غنمه است، اونجایی که منفعت ولو براش مشقتی هم کشیده شده برده شده باشه، منفعتی است که متوقع نیست از این مشقت، یا اصلا این مشقت برای او نیست، یا اگر مشقت برای به دست آوردن اوست متوقع نیست، یعنی اثر عرفی مترتب نیست. اونات میفهمید وقت بگید در مصادیقش آیا مطلق ربح هست یا مثلا ربح مازاده برمعونه، این تابع شرایط. اگر غنیمت و این قیدو درش گفتید، یه جامعه که معمولا تجارت درش میزان سودش بیش از هزینه جاری جامعه است، اونجا نه خیر، حتما جز منافع متوقعه. منتها چرا به ربح مازاده برمعونه غنیمت صدق میکرده؟ میخواد بگه تو عرف اون زمان متوقع نبوده است. باید یه همچی حرفایی بزنیم دیگه، بگیم در عرف اون زمان متوقع نبوده که از تجارت انسان سودی مازاد بر معونه سال ببره. یه مواردی میشده، یه استثناءاتی بوده که تاجری پیدا می شده که بیش از معونه سنه خودش سود می برده. نهاد می فهمید اخیره بگید من این لب بشم اینه که این لب بشم اینه که لب بشم اینه که مخواب بگید اینایی که معونه سنه شون معمولا بر افراد تاجر و کاسب و اینا خمس واجب نیست، لب بشینه دیگه. اون موقع واجب نبوده دیگه، چون اصلا یه استثنایی پیدا شده که خمس و خمس باید بدن. اینجوریه
خیلی مترقه
عرفی بوده. اصلا اگر این رو بگید دیگه اصلا باید یه جور دیگه هم معنا کنید. این که آم من برم ببینم این جنسی که خریدم تو خونم، حالا مثلا این دفتر و کتابی که خریدم اینا چیزی اضافه آمده؟ نه، اصلا اگر درآمد شما بیش از متوقعتون نیست خمس نداره.
مثلا
این چیزهایی که خارج از بگم، فقط یه استثنایی باید خمس بدن دیگه، چون متوقع از تجارت اصلا یه مقداری متوقع بوده که عرفا به دست میوردن. اونایی که مازاده و توقع به دست میان اونا باید خمس بدن. اینا خیلی باید محدودش بود. بالا بس ببینید، پس از لغت بگذاریم، پس اناعت کنید. عرض کردم به لحاظ لغت و استعمال اون چه که دستگیر آدم میشه اینه قطعا، که غنیمت به لحاظ استعمالات روایی و به لحاظ لغوی که استعمالات عرفی رو بیشتر دنبال میکنن، غنیمت مقید به غنایم دارالحرب نیست و منافع رو در بر میگیره با قیودی. یه جایی هم قطعا شامل میشه، یعنی متفاهم عرفی و استعمالات روایی به خصوص اگه دنبال کنید، اونجایی که کسی سودی میبرد که سود غیر مترقبه است واقعا و مشقت متناسب با او در بین نبوده و بدلی هم در مقابل این نمیده در مقابل این سود، این بهش صدق میکنه غنیمت. اما بیشترش خیلی روشن نیست موازه، مثل به خیلی لغت ها مورد ابهام پیدا میکنه که جای تمسک به اطلاق دیگه نیست. این یه نکته. و اما عرض کردم به لحاظ فهم فقهای ما نوعاً از سعد تا زیل اینو فهمیدن که این غنیمت در آیه مطلقه. موارد استثنایی هستن، چند تا از فقها هستن که از کلماتشون استظهار شده که اینها مثلا خیلی موافق با این معنا نیستن. فقهای ما اما از غنایم دارالحرب
گفتن مطلق منافع رو میخواد بگید همین فهمیدن یا
عام فهمیدن دیگه. میگم نمیخوام بگم عامه که بگید هر منفعتی ها، یه قیدی دارم اون قیدش مبهمه ولی یه عمومی ازش میفهمن که انه لذا دیدید مثلا مرحوم شهید در بیان میگن که همه این هفت قسمی که شما میگید خمس بهش تعلق میگیره ذیل غنایمه. میگن همش غنیمت، این موارد خمس رو همه رو غنیمت میدونن، نه اینکه هر منفعتی رو غنیمت میدونن. این مواردی که خمس بهش تعلق میگیره از نظر فقهی میگن از باب غنیمت، یعنی ما بودیم آیمه و علم و هر نمو غنیمتون، این هفت مورد رو میگیره، احتیاج به اضافه بر این آیه هم نداریم، هیچ روایتی هم ذیلش نمیخوایم. و علم و هر نمو غنیمتون منشه، این همه هفت مورد خمس رو میگیره. سلام، حالا اینطوری حالا بزن میگم حالا حلال مخلوط به حرام و ایناش که قاعدتا مشکل است با استثارش. زمینی که زمین میخره نمیدونم چشوریشون داخل در غنایم کرده، زمینی که کافر ذمی از مسلم میخره این داخل در غنایم، اینا این کمی این تطبیقات خیلی مشکله. میگم در بیان بعضی کتب فقهی هم من تتبع کردم باز همینه، میگن این از مصادیق غنیمته، دشواره بعضی از مواردش، ولی بل اجمالی که بر کنز و مثلا امثال اینا هم صدق میکنه محل تردید نیست. کنز و غوث و ارباح مکاسب به خصوص مازاد بر معونه سنه یا غنیمته. پس ما باشیم این لغت و استظهارات عرفی و استعمالات روایی مفهوم غنیمت وسیع‌تره. یک سلسله از موارد خمس رو حتما میگیره که ما اگر هیچ دلیل دیگه هم نداشتیم الا این آیه و علم و انما غنیمتم، میشد ازش استظهار کنی که غوث مثلا اون چه از طریق رباسی به دست میاد خمسش تعلق میگیره.
خصوص صدق غنیمت و اون متاعی که در طول سنه مستعمل نبوده، این صدق غنیمت و این متاع یکم معونه بر نیست،
یعنی چه جنسی خریده مصرف نشده؟
من فقهای تو در مقام افتاء میفرمان دیگه،
یعنی مازاد بر معونه سنه دیگه، چیزی که دست به سرمایه یا سودی که انسان برده که اون سود معونه امسال من نشده، بس کنی فرشی که کنار گذاشتم مصرف نشده. یه بار میدید فرشی معونه بود، من پهن کردم زیر پا مهمان نیامده، این نه فرشی رو خریدم گذاشتم کنار مثلا خریدم، بله که جهیزیه بده یا مثلا خونش رو عوضتون پیش نیومده دید این جده من رو
چه
چشگاه بده چشگاه بگه یعنی غنیمت دیگه، یعنی غنیمت این جزو غنایمیست که به دست آورده. غنیمت چی؟ یعنی چی؟ یعنی سود غیر متوقعه. به نظرش نمی اومده که من یه تجارت اینقدر سود بکنم. از کردم اون قید چیه واضح نیست دا
که من میخوام توی محدوده بالاخره گفتم به اجمال میکنید دیگه،
توی محدوده حتما هم
یعنی اطلاقش توسط نمیکنه
یه جاهایی هر لغتی هم همینطوره. شما به اطلاق کلمه مارکر میتونید تلاش کنید در شبهات مستقیمش و در شبهات مفهومیش.
پس نه اوناش که اوناش میخوام یه مسئله محدوده رو بگید متیقن برام که
اون متیقن این آدم سودی ببرد که غیر متوقع باشه و مشقت برای اون برده باشه این غنیمت شده. لذا عرض کردم به گنج صدق میکنه، به گنج صدق میکنه، به معادن صدق، به خیلی از معادن،
به ارث
هم صدق میکنه. ابتدا هم ممکنه صدق بکنه، ابتدا هم ممکنه صدق. لذا باید تخصیص بزنید اگر کسی اینجوری معنا کرده باشه.
متوقع ارث عرفی متوقع مشقت
بودن یعنی متناسب با تلاش
بودن، نه اینکه
طرف
میدونه
ارزش چقدره،
پدرش
هم خودش
میدونه، اینکه معنی
متوقع نیست که. حالا اگر قیدی که اگر شما قید و قید عدم مشقت بگیرید به صدق میکنه، قید غیر مترقب بودن بگیرید به معنی که اصلا متوقع نیست می سود به دست بیاد، به هر ارسی صدق نمیکنه، به هر هبه ای صدق نمیکنه، قناعت میکنید. ولی کسی گفت نه، یعنی چیزی که من براش مشقت متناسب نبردم چرا؟ اون قیدو گفتی؟ یا یعنی اصلا این قید مبهمه ها، هم اینو گفتن همو رو گفتن.
اجمال نبریم بالاخره به کل لفظ
هیچ. نه عرض کردم واژه مثلا بر غنیمت صدق میکنه، بر
گنج،
بر غوص صدق میکنه، بر مازاد، بر معونه بعید نیست کسی بگه صدق کنه، که این رب هدیه بالاخره آخر سال یه سود غیر متوقعی برده دیگه، همه زندگیشو کرده، مازاد بر زندگیش هم مثلا 100 میلیون 500 میلیون بخواست اگه مقدارش زیاد باشه میگن رب حقن من. اینا میفهمید علایان به لحاظ لغت و استعمالات بیش از اوست و خیلی موارد مواردی است که صدقش واضحه، یه مواردی هم صدقش به لحاظ عرض کنم شبهات مفهومیه نه فقط مصداقیه، مبهمه که واقعا صدق میکنه مثلا بر ارث مترق متوقع یا صدق نمیکنه. اونجایی که شک کردید و نتونستیم استثار عرفی کنیم دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم دیگه، تمسک با هم در شبه مفهومی و مستاقش که نمیشه که بله. نه به شرط اینکه اجمالی سرایت کنه دیگه، نه به شرط اینکه اجمال مفهومی، نه اجمال مفهومی اگر یه حدی داشت اون جایی که در اون قیودی که اجمال نداره که اطلاق داره، که در اون قیدی که اجمال داره مبهم نمیشه اطلاق
داره،
نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، ولی از اون حس که اجمال نداره که میشه اطلاق به اطلاقش تمسک کرد. علایان نظر بکنید این ما باشه ما استظهار از این آیه اصلا فقها هم معمولا فقهای امامی و مفسرین امامی اینجور است، در مفسرین استثناء داریم، مفسرین مثل مرحوم فرض بکنید تبرسی از عباراتش استفاده میشه که خیلی براش واضح نیست این مطلب، اول یه معنای خاص میکنه در نهایت میگن بعید نیست. من عبارتش رو بخونم، خیلی هم دوست ندارم طول بدم بحث رو. در مجمع ابتداعا بحث رو که مطرح میکنن ببینید ایشون اولی که مطرح میکنه میفهمد اختلف العلماء الغنیمه تو بحث لغت ما آخذ من اموال اهل الحق من الکفار به قتاله، اینجوری معنا میکنه و هیه بتون من الله تعالی للمسلمین و الفی ما آخذ به غیر قتاله. این اینجا میگن بعد که میرسن و قال اصحابنا ان الخمس واجب فی کل فائدت تحصل للانسان من المکاسب و ارباح تجارات و فلکنوز و المعادن و الغوث و غیر ذالک مما هو مذکور فی الکتب و یمکن ان یستدل علی ذلک به هذه الآیه فان عرف اللغه یطلق علی جمیع ذلک اسم الغون و الغنیمه. ادعاست دیگه، ابتداعا وقتی میخوان معنا کنن میگن مؤاخذه من اموال الحق من الکفار تو بحث لغت، ولی بعد میگن که یمکن ان بعید نیست کسی بگه خود آیه هم کافی است برای این تعمیم خمس. یعنی ایشون همه موارد خمسی که امامیه گفتن داخل درگاه مکاسب پیداست رو از کردم به اعتقادات کلامیه دیگه که داره اثر میذاره. ایشون میگه عرف اللغه، عرف اللغه
یعنی عرف لغت با عرف خارج الان توی اینجا اختلاف داره، عرف خارج یه آشابه منصرف داره میکنه به قنیمت دارون هر
یعنی اگر این میخواد بگه که اون انصراف ثانوی است دیگه، از لغت آخه اولی هم که میگن تحت عنوان اللغه میگن دیگه، میگن لغتن غنیمت ما اوخذن من اموال علره، ولی بعد میگن یمکن ان یستدل علی ذلک. چرا؟ به خاطر اینکه پن عرف اللغه یطلق علی جمیع ذلک اسم الغن و الغنیمه، همه موارد خمسی که در فقه شیعه هست میگن اسم غنیمت داره مطابقه.
نقطه
حضرت
الله سفید باشه
این که چی؟
این که چیزایی که از طرف خدا قرارداد شده باشه مثلا جزء غنیمت حساب
شده. خب مثلا کاسبی که کار میکنه حقوقی به درآمدی به دست میاره، این چیه؟ هبت من الله
هست مخارج...
به این معنا نه، هبت من الله یعنی چی؟ اونی که میگن بعد میگن غنیمت اون چی؟ خدا به مسلمان ها بخشیده. من فهمیدم یعنی که اندم میخوام بگم غیر متوقعه، غیر میان جهادشون رو کردن، حالا خدا میتونه غیر متوقعه مالی بهشون بخشه، مال کفار به اونا تملیک کنه، و الا صرف بخشش خدای متعال که در مفهوم به موضوعیت نداره، که به یه معنا همه چیز بخشش خدای متعال، اون بخشش خاصی که تملیک خاص باشه اونم قطعا در مفهوم اون موضوعیت نداره. لذا نه کنید در بین لغویین مفسرین ما بعضی از کلماتشون ممکنه دارم بگه که اینا براشون واضح نبوده، ولی من نسبت به مجمع اینا نمیفهمم، چون مجمع معمولا یه جوری نوشته شده که ابتداعا برای عامه هم قابل قبول باشه، از اونجا شروع میکنه میرسه به رأی نهایی صاحب مجمع، همینه که میفهمم به لحاظ عرف لغت بعید نیست که تمام موارد خمس داخل در غنیمت باشه، اما در صاحب جواهر واقعا همینطوره، ایشون تردید جدی میکنن. ببینید در همون اول کتاب خمس وقتی بحث رو مطرح میکنن
این که اون زمان هم اصرار داشتن اون تطبیق بدن به دلیل این سبقه ذهنی بوده که
نه خب نمیخواستن یک چیزی که تطبیق نمیکنه که نبوده، میخواستن یه آیه رو که دلالت نداره بگن دلالت داره، اینجوری بوده.
نه یعنی گفت باید یه تناسل میفهمید، اگر
تناسل میندازش یعنی قابل فهم فعل جمله. ببین یه بحثی هست که آیا اون شعن علیهم السلام به استناد میدن به آیات، مثل بحث جبیره که حضرت گفتن امثال این از این آیه فهمیده میشه، واقعا ما میفهمیم این فهم تخصصی یا فهم متعارف عرف؟ متعارف عرفی که نیست. این نهازا و اشباهی و عرف من کتاب الله نظرتون هست در باب جبیره؟
بله، عرض کنم بجایی که این رو برگردیم که امام میخواستن یه معنای جدید برای این لفظ توسعه بدن یا تزییق کنن یا حتی جعل کنن که یه معنای
نه میخواستن قبل میخواستن مفهوم عرفی رو بیان کنن.
مفهوم عرفی واقعا استقرار داره که به اجرت اجر هم اجرت اجیر هم بگیم آقا غنیمت، همین الان هم استقرار داره. اون موقع هم
حالا این بحثه که تطبیق امام چجوری بوده،
یا باید
بگیم
این میخواستن
توسعه و تزیه کنن. اول من یه سوال کنم حضرت میخواستن بگن این آیه این حکم ازش استفاده میشه
یا نه، یا که در مقام تشریح بودن ولی که مخاطب جوری بوده که اینو متوجه
نمیشده، انتصار خیلی قابل دفاع
نیست
که امام علیه السلام میگن هرچی من گفتم بگید آیهشو بگم، بعدم آیهشو یه آیه میگن که آیه دلالت نداره، فقط سوریه حضرت آوردن. ممکنه بگید دلالتش دلالت عرف عام نیست، من اینو قبول دارم دلالت عرف عام نیست، غیر از اینکه دلالت نیست،
یعنی میخوای بکنی حقیقت شرعی؟
نه نمیخوام حقیقت شرعی بکنم، حالا اون که با که قالب حقیقت شرعی هست این دوان از همه شروع به مقدر
هست،
حالا همه یه بعد نه اینجوری نیست، و الا استدلال بی‌معناست، منتها سطح استدلال همیشه عرفی نیست، استظهاراتی که فقها هم میکنن که ادعا میکنن استظهاره که همش عرفی نیست. واقعا شما بذارید دو تا روایت جلوی عرف عام و خاص و حاکم و محکوم
و نه
عرف متخصصه، ببینید عرف متخصصه نه عرف عام، واقعا عرف متخصصه. چرا میفهمد اون یه بحث دیگری است که حجیت عرف متخصص به کجا برمیگرده، ولی عرف متخصصه. این موارد جمع دلالی که آقایون میکنن که میگن تعارض مستقر نیست، نوعا در نگاه عرف عام تعارض مستقره. ریشه اینم که یه عده اینو از باب تعارض خارج میکنن یه عده داخل در تعارض میکنن، همینه که اینها ناظر به تعارض عرفی هن، اونا ناظر به تعارض عرف متخصص هن، عرف متخصص واقعا تعارض نمیبینه ولی عرف عام میبینه. خاکه و محکوم رو تشخیص نمیده که، الا در یه موارد خاص که عرف عام هم حاکم و محکوم و تحبه، الا نوع این لسان هایی که شما میگید حکومت داره حکومت عرفیه نیست که، عرف متخصصه، عرف هم عرف متخصص. حجیتش به کجا برمیگرده؟ تو اصول باید بحث بشه. پس بنابراین این ائمه علیهم السلام که بگیم آقا آیه رو ذکر میکردن بعد احکام رو میگفتن فقط از بابی که اسکات خصم باشه، واقعا آیه ایش دلالتی نداشته، این که نمیشه به معصوم نسبت داد. بگید فهم از این آیه فهم عرف عام نیست، اینو ممکنه قبول کنه. بگید پس چرا استدلال میکرده؟ من میگم عرف خاص میخواستن درست کنه، نه عرف خاص نه عرف عام. اصلا حرفای واقعا عرف عامه، عرف خاص عرف عام نیست که. این بحثی که شما در باب علم و انما غنمت میکنید شبهه ما اصلا کار با روایت نداشته باشید، شبهه مفهومی شبهه مصداقی به اطلاقش بشه، این عرف عامه.
اون
یعنی
قرآن هم هیچ کس نخونه الا
متخصص؟ نه نه نه، فهم فقهی نداشته باشه الا متخصص. بله همینطوره، تلاوتش مال همه است، استنباطش هم مال همه است. شما قبول دارید که عرف عام از قرآن استنباط کنه؟
بالاخره عرف معنای رایج
بوده. نه نه، وقت بعد استنباط کنه. یعنی وقتی مجتهد شد میفهمه دیگه.
نه بعلم معلم غنیمتون رو که میخونه معناش قبول.
بعد بهش میگه آ بعلم معلم شامع ارباح مکاسب میشود. اگه هر عرف فتوا بده ببینم هر چی گفت ما بریزیم تو رسالمو. اینه معنی عرف. اصلا قطعاً عرف عام نمیتونه فهم تخصصی پیدا کنه. میگید عرف عام اگر متخصص شد میگم بله، اگه مجتهد شدم میذاره. یعنی میگه شما عرف عام رو اول بیه تعلیمشون کنید، وقتی مجتهد شدن عرف عام میگن، پس میگه مجتهد میفهمه، چرا میگه عرف عام میفهمه؟ فهم تخصصیه. پس روایات حتما وقتی استناد میده استناده، این استناد هم همیشه باطنی نیست که بگید جز بواطن قرآنه. بله یه استناداتی باطنی است، اونها هم قاعده داره، اون تو قاعدهش فهم باطنیه. یه استناداتی استنادات ظاهری است، ولی این عرف عوام. یعنی سه جور شما استظهار دارید، استثار در تقسیم اولی، استثار عرف عام در مرحله تلاوت قرآن، استظهار عرف خاص در مرحله استنباط، استظهار اخص مال معانی باطنیه که اونم واقعا به مرحله استظهار ممکنه برسه. قاعده که پیدا کنه میتونه فرد تعمیم بده معانی باطنیه رو. علاوه بر ببینید در بین فقهای ما هم میگم فقط صاحب جواهر هستن، محدودن. یکیش از جمله مرحوم صاحب جواهره که میفرمایند که در بحث خمس غنایم دارالحرب میفهمن که و هو الحجه بعد الآیه سوا اون قلنا بکن الغنیمه فی الآیه و النصوص حقیقتا فی المفروض، هم آیه دلیل بر خمس در غنایم دارالحرب، هم روایات آیه دلیل است بر خمس غنایم دارالحرب و هو الحجه بعد الآیه سوا اون قلنا، این مهمه، سوا اون قلنا بکن الغنیمه فی الآیه و النصوص حقیقتا فی المفروض کمال الله ظاهر و عرفن و لغتن کماهی، میگن ظاهر و عرفی و لغویش همون غنایم دارالحرب او فل اعم من و من غیره مما افاد الناس کما یوم علیه ادراج از سبعته فیها فل بیان. مرحوم شهید در بیان افتار داخل در همین ظاهر آیه کرده، ممکنه کسی بگه به لحاظ لغت اعم من هست. نه حالا اون سیاق بحث بعدی است. پس بحث به لحاظ بحث لغوی ببینید، شما که نمیتونید در قرآن مورد رو مخصص قرار بدید،
استظهار که درست میکنید،
نه استظهار، نه مانع استظهار عام نمیشه که مورد مانع استظهار عام
نمیشه،
نه مانع استظهار. حالا اون اشکال بعدی که سیاق، ببینید استعمالات دور قرآنی 4-5 مورد بیشتر نیست، این مشتقاتش در قرآن اکثرش هم راجع به غنیمت دارالحرب که در سوره فتح، نه اون که در سوره نساء مقصود غنیمت دارالحرب نیست، نه نه مقانه از کردم در سوره نساء ناظر به غنیمت دارالحرب نیست، سه مورد در سوره فتح همش ناظر به غنیمت دارالحرب، خیلی واضحه. و اما در سوره نساء که یه مورد دیگه است، اون ناظر به غنیمت دارالحرب نیست و پیداست در قرآن در غیر غنایم دارالحرب استعمال میشه. نه نه نه، من میگم اون برش مقرین است، قرینه اگه استعمال مال قرینه چه اشکال داره؟ چون در ذیل سیاق آیات جنگ
استظهارمون از آیه انما غنمتون میشه مدار،
نه استظهار نمیشه مورد که
قرینه داریم دیگه،
نه قرینه استثار... نه نه قرینه که مانع اطلاق نمیشه که، قرینه بر مصداق که مانع اطلاق نمیشه که. حالا آیه ببینید در سوره نساء قطعا مراد از عند الله مغانم کثیره مقصود غنیمت های جنگی نیست،
خب بعد اونم بعد
از چیزه نداره
جنگه لازم نداره
یکی نه 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 کار نکنید. خدای غنایم فراوانتری حتما قریم دارالعلوم ناخیر خدا ثوابای بزرگتری برای شما در نظر گرفته شد. چه کاری میکنید؟ شما رفتید میدان جنگ که به غنیمت برسید، شما جهادتون رو بکنید، خدا ثواب بهتون میده. این چه اشکال داره؟ این چه معنا داره؟ حالا بخونید دیگه. حالا پس ببینید اون موارد خود شما ببینید. علاوه بر اون صاحب جواهر ظاهر حرفش اینه که
استظهارا و لغتا ایشون
بله حرف ایشون اینه که میگن کمال الله ظاهر عرفن بل لغتا، میگن هم لغت هم متفاهم عرفی همینه که غنیمت این غنیمت دارالحرب. خیلی هم زیر بار حرف بزرگان نمیرن مثل شهید و دیگران که تعمیم دادن. پس ببینید به لحاظ اقوال فقهای ما اجماع نیست که این غنیمت در این آیه اطلاق داشته باشه، نه مفسرینمون نه فقها یه اجماعی ندارن. بله مشهور فقها و مفسرین ما از قدیما استثارشون از این آیه این بوده، کما اینکه عامه استثارشون به عکس بوده. خود این اختلاف علامت اینه که این همش به لغت برمیگرد. اگر به لغت برمیگشت دلیل نداشت که دو گروهی که اعتقاد کلامی مختلف دارن دو تا استثار مختلف داشته باشن. از قرائن است که ریشش در لغت و اینا نیست، ریشش جای دیگری است. یا اینکه شما بعد بگید که نه لغت واضحه، اونا رو تعصب قومیشون اونجوری معنا میکنن. نه 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 ما میگم پس استظهار عرفی از این آیه رو ما دو جور داریم که دو فرقه کلامی دو جور استظهار کردن، هم فقهاشون هم مفسرینشون و حتی محدثینشون. ریشه این به کجا برمیگرده؟ ریشش برمیگرده به این که واقعا اختلاف در لغته یا نه تأثیر اعتقادات کلامی در فهم و استظهاره. این یک علایان به لحاظ لغت و عرف، من از زمین به لحاظ لغت و عرف این اختلاف هست. حالا اونی هم که آدم استظهار میکنه اینی که واقعا از نظر لغوی ما باشیم و متفاهم عرفی اهم از غنیمت دارالحرب، قاعدتا عامه به لحاظ مبانیشون آیه رو تضییق کردن، ولی به لحاظ متفاهم عرفی این نباید باشه. حالا مگر کسی بیاد بگه بحث سیاق و اینا، سیاق و اینا هم بحث میکنیم، سیاق در خیلی آیات دیگه هم هست که شما اینو مقید نمیدونید، کثیری از آیات سیاق داره دیگه. پشتن بو قول از زور، قول از زور زیل اون آیات شما چطور دفعه تعمیم میدید به دروغ و موسیقی و غنا و هم اسم این دوتا
این بحث کلامی که فرمودید
و اما حالا انشاءالله رو بعد منتظرمونه. بس غیر از این روایاتی که عرض کردم شما موارد استعمال رو درش تتبع کنید، چندین روایت داریم که بعضیش هم صحیح و سنده که میخواستم اون روایت رو بخونم که خود آیه رو تعمیم داده. بلاحت میفرمایید تعمیمش هم تعمیم تعبدی نیست ظاهرن، بلاحت میفرمایید ظاهرن میخواد استناد به آیه کنه، نمیخواد صرفا تعمیم تعبدی بده بگه مراد از آیه اینه بر اساس فهم من امام معصوم. ظاهرش استظهاره و استدلاله. حالا اون روایت بعضیش البته این نیست، بعضیش ممکنه بگید حضرت میخوان بگن این آیه معناش اینه، معنا دارن میکنن، ولی بعضیش استظهار عرفی است و لذا استناد میشه. لذا حالا اون روایت رو میخونیم. بر اساس روایات از اهل بیت علیهم السلام این غنیمت در این آیه اختصاص به غنیمت دارالحرب نداره، که آقا هم خیالشون راحت شه که دیگه بحث لغت و اینا هم بگذاریم کنار. استظهار رو از کنم استعمالات شما شرق و غرب خودتون رو میزنید درد نیست اشکال نداره. نه حالا بحث مبنایی دیگه حالا من از شما خواهش میکنم به لحاظ روایات با صرف نظر از لغت متفاهم و عرفی حدود رو معین کنید.
من قبول دارم میشه این کار انجام داد. درک دارم.